روزنامه روزنامه بله بله خبرهای داغ خبر داغ امروز ازدواج آنجلینا جولی با براد پیت سفر ناصر دیشا به مشهد بله بله های خبر داغ دارم جواب حسینی رفت آمریکا بله بله
کیوسک برنامه از رادیو پیام تهیه و اجرا پونه
پونه جان سلام بعد از ظهر شما بخیر باشه
سلام حمید جون خسته نباشی بعد از ظهر شما هم بخیر همینطور سلام به شنونده‌های رادیو پیام
و برنامه کیوسک
علل خصوص برنامه کیوسک
علل خصوص خوبی خسته نباشی
بله خیلی ممنون شما خوبی
خیلی ممنونم متشکرم بریم به سراغ ترانه این هفته همین اول کار تا ببینیم که چه خبرهایی هست
ترانه این هفته ترانه عجیب غریب و سختی نیست احتمالاً هم بارها پخش شده و احتمالاً هم همه خیلی دوستش دارن ولی همون چون احتمالاً همه خیلی دوستش دارن خوبه که بازم با هم گوش کنیم به پاس همه خیالهای خوشمون که به باد میره هی ترانه خیال خوش با صدای علیرضا قربانی
علیرضا قربانی به به چه حسن سلیقه‌ای دست شما درد نکنه خیلی ممنون میگردی چیزایی که من دوست دارم انتخاب میکنی دیگه
آره خب خیلی خوبه که تو هم دوست داری ولی راستش این ترانه اونقدر حال و روز این روزهای اکثر ماست که فکر کردم بی‌مناسبت نیست
بسیار عالی با کمال میل خب بریم ببینیم که چه خبر هست و چی کار
خبر که والا هر دم از این باغ بری میرسد یعنی اصلا دیگه روم نمیشه من میگم اصلا درش رو تخته کن
چیو؟
کیوسکو
چرا؟
یعنی فکر میکنم که اگر من داخل ایران بودم و یک کیوسک روزنامه فروشی داشتم و میخواستم روزنامه های داغ و تازه چاپ شده و مجله ها و اینها رو بیارم و بفروشم و هر روز تیتر اول روزنامه ها این خبرهایی بود که من تو برنامه کیوسک دارم الان میگم احتمالاً یا خجالت میکشیدم شرمنده میشدم روزنامه مجله ها رو جمع میکردم آدامس میفروختم فقط یا اینکه افسردگی میگرفتم باز درش تخته میشد و میبستم و میرفتم خونه میشستم یعنی واقعا نمیدونم اصلا آدم هر طرفی رو نگاه میکنه راجع به در هر حوزه‌ای وقتی میری دنبال خبر میگردی حس میکنی که خب الان این فارسی زبان ها حال فرق نمیکنه مال کدوم کشور فارسی زبان هستیم دیگه به اندازه کافی همه غم دارن غصه دارن نگرانی دارن اصلا دیگه این چه کاری الان من بیام حالا اینا رو بگم اگرم اینو نشنیدن مثلا یه بار جدیدی روی کوله بار مشکلاتشون اضافه بشه واسه همین میگم که بیا درشو ببندی
ببین آره اینی که تو میگی میدونم که از وجدان بیدار و آگاهت هست که این حرف رو میزنی اما عده‌ای هم همین وسط هستن که اتفاقا یه جوری دیگه ای فکر میکنن که میگن که خب این همه خبر داغ پس بزنیم اسکناس رو بغل بکنیم میدونی؟ یعنی بریم تو کار پول و دیگه خلاصه یه عالمه با تیتر خبرهای داغ روزنامه
بفروشیم ببین اصولا خب کار مدیا همینه یعنی اصلا من فکر کنم فرق نمیکنه خبرها مال کجای دنیا باشه و حالا چقدر خبر بد باشه و چقدر خبر خوب اصولا کار مدیا اینه که با خبر بازی کنه و از خبر پول در بیاره دیگه صنعت مدیا در همه جای دنیا همیشه همین بوده و اصولا کار خبرگزاری ها اینه که اگر بین 100 تا خبر خوب متوسط بد و خیلی بد قرار باشه خبر انتخاب بکنن و روش کار بکنن میرن سراغ اول میرن اون خبر بعدا رو انتخاب میکنن بعد خیلی بعدا بعد متوسطا حالا اگر شد یه دونه دوتا هم خبر خوب توش جا میدن چون اصولا خبر بعد بیشتر میره زیر ذره بین اصولا خبر بعد بیشتر مشتری
میشه.
داره بیشتر دیده میشه تو همین ایام کرونا تو این نزدیک به 2 سال ببین مثلا تحقیقات مختلفی میشه راجع به بیماری کرونا حالا جهش های این ویروس حالا بعد که واکسن اومد واکسن تاثیر واکسن انواع واکسن ولی خب ما وقتی خبرها رو داریم میخونیم به ندرت خبر خوب توش میخونیم، در صورتی که میبینیم که نه اتفاقای خوبی هم داره میفته در جهان، ولی خب اون خبر بعدا رو معمولا میان روش کار میکنن و اونا رو بولدش میکنن که مثلا در صد نفر یک نفر دچار مثلا یک آرزه ای میشه بعد از واکسن، میان اون یک نفر رو همه خبرگزاری ها راجبش کار میکنن و این میشه که ما هر جایی که میریم اون یک خبر رو میخونیم، در صورتی که 99 نفر دیگه همون واکسن رو مثلا زدن و هیچ آرزه ای نداشتن و حالشون هم خوبه، ولی خب اون جذابیت خبری نداره، خیلی مشتری نداره. حالا این که خب بحث کلی بود، ولی واقعیتش اینه که در مورد شرایط فعلی جهان و شرایط فعلی ما به خصوص اونقدر اوضاع بده که دیگه واقعا باید ذره بین دستمون بگیریم، شاید یک خبر حالا خوب و عالی و اینها که نداریم، یه خبر متوسط پیدا کنیم،
همینجوری بی خبر.
آره،
توی صحبتات از واژه فارسی زبانان استفاده کردی، با توجه به اینکه من میدونم روی این واژه کمی حساسیت وجود داره، طبیعتا منظور تو، من میخوام که در واقع کاملش بکنم حرف تو رو در تکمیلش، طبیعتا منظور تو این نبودی که فقط کسانی که مثلا فارسی صحبت میکنن، حالا احیانا آذری زبان ها نمیدونم اینها، کل ایرانی ها،
شاید
کل
بهتر باشه بگم اونهایی که فارسی رو متوجه میشن، شاید این کلمه مناسب تری باشه. آره. چون که من فکر میکنم که اونهایی که زبان مادریشون زبان آذری هست یا زبان عربی هست، عرب های داخل ایران رو میگم، یا کردی صحبت میکنن، ولی به واسطه قوانین داخل ایران که اون زبان مادری رو به رسمیت نمیشناسه و حتی مجبورن که مدرسه رو به زبان فارسی برن و درس رو به زبان فارسی بخونن، در نتیجه در هر جای ایران که زندگی میکنن زبان فارسی رو متوجه میشن، شاید خیلی براشون راحت نباشه یا نخوان، دوست نداشته باشن، یا هزار و یک دلیل دیگه ای که فارسی صحبت نکنن، ولی فارسی رو متوجه میشن. ضمناً من صرفاً فارسی متوجه شوندگان داخل ایران رو نمیگم، چون ما دوستانی هم داریم که افغان هستن و فارسی رو متوجه میشن، حالا یک بخشی از افغان ها فارسی هم صحبت میکنن، یک بخشیشون که اصلا فارسی صحبت نمیکنن، ولی به هر حال اونهایی که فارسی رو متوجه میشن منظور من اینه. حالا اگر دوستان سوئدی هم هستن که الان دارن رادیو پیام رو گوش میدن و به واسطه ارتباطاتشون با ایرانی ها یا افغان ها فارسی رو متوجه میشن، که خب منظور من اونها هم هستن.
بله، خیلی هم عالی، ممنونم از توضیح تکمیلی که دادی، برای این که من میدونم روی این واژه فارسی وقتی میگیم ایرانیان یک سری بایستی مثلا پاسخگو باشیم، یه موقعی میگیم آقا فارسی زبانان به یک عده دیگه‌ای باید پاسخگو باشیم.
من فکر میکنم که ببخشید حمید حرفتو قطع میکنم، من اصولا درباره زبان فکر میکنم زبان یک ابزار ارتباطی هست و ما با هر کدوم وقتی این جعبه ابزارمون رو باز میکنیم که ارتباط برقرار کنیم، هر کدوم از اون ابزاری که در اون لحظه به دردمون میخوره رو باید بکشیم بیرون. حالا اگر اینکه یه جایی زبان بدنمون یا زبان صورتمون داره به دردمون میخوره، پس کلام رو باید قطع بکنیم، ساکت بشیم و از ابزار بدن استفاده کنیم و از اون زبان استفاده کنیم. و من فکر میکنم که این حساسیت ها به خصوص در موقعیت هایی که ما ایرانی ها، ما افغان ها درش قرار میگیریم، اونقدر موقعیت های پیچیده ای ما داریم، آره، دنبال زیر بغل مار گشتن یه خورده دیگه فکر میکنم که بازیه، نه دیگه از این شوخی ها با هم دیگه نکنیم. ما همه میدونیم وقتی میگیم فارسی زبان ها منظورمون دقیقاً چه کسانی هست. حالا اگر کسی میخواد دنبال بهانه بگرده، شما هر کلمه ای به جای فارسی زبان بگی هم
بازم
دنبال بهانه خواهند گشت.
دقیقاً. بله. خیلی ممنون و متشکرم از تو. خب حالا بریم به سراغ خبرها ببینیم که چه خبری هست.
ببین قبل از این که خبرهای یکی از یکی جالب‌تر و جذاب‌تر امروز رو بگم، یه خبری که حالا یه ذره جالب‌تره، این از هفته پیش جا مونده بود، اینو میگم. برای اولین بار حقوق معنوی یه فیلم سینمایی به حراج گذاشته میشه. تیتر یه خورده ثقیله متوجه شدنش، من خودم هم تا کامل نخوندم متوجه نشدم. خبر اینه که بر اساس اعلام رسمی کمپانی امریکن برایت لایت فیلم پروداکشنز، برای اولین بار تو تاریخ سینما یه اتفاقی افتاده، اونم اینه که حقوق معنوی فیلم سینمایی اولین تولد یا فرست بورن که ساخته علی عطشانی هست در قالب فناوری بلاکچین به حراج گذاشته شده. باز تا اینجاشم حقیقتش من خودم متوجه نشدم، حالا بیشتر توضیح میدم. از روز جمعه، این جمعه که مثلا دو سه روز پیش که گذشت، نه جمعه هفته پیش، یعنی تقریبا الان 12-13 روزه، در سایت متعلق به این فیلم یعنی firstbornft.com به صورت NFT این حراج آغاز شده و قرار بود اول به مدت 7 روز ادامه داشته باشه، تمدید شد و ظاهراً به مدت 14 روز، 1-7 روز دیگه هم تمدید شد. و برنده های این مزایده بجز این که امتیاز معنوی فیلم سینمایی اولین تولد رو دریافت میکنن، یه نسخه از این فیلم رو هم به صورت فیزیکی و با امضای عوامل فیلم خواهند داشت و 5% از مبلغ نهایی مزایده به تأمین واکسن کرونا برای ایران اختصاص داده خواهد شد. خب توکن غیر قابل محافظه، اون تو شب بهتر بتونی توضیح بدی دقیقا توکن منظورم چیه. NFT یه نوع خاصی از این توکن های رمز نگاری شده است که با استفاده از تکنولوژی بلاکچین یه جور ارز دیجیتاله در حقیقت و قابل تکثیر هم نیستش ظاهرا. اونقدی مقوله جدیده که من خیلی اطلاعاتم راجبش زیاد نیست.
مثل ارزهای دیجیتالی میمونه دیگه. آره، عملا.
آره. و قراره حالا در این حراج، در این مزایده، این فیلم به مزایده گذاشته میشه و نهایتاً محصول، یعنی حاصل این مزایده، آنچه که به دست میاد پول نیست، یعنی این پول رایجی که ما الان میشناسیم
یک نوع ارز دیجیتال.
آره، ارز دیجیتال. ارز دیجیتال هم من فکر میکنم، نمیدونم تو فکر میکنی تا چند سال دیگه ارز دیجیتال میشه ارز قالب کشورها؟
فکر نمیکنم اینقدر زیاد،
چون همین الان هم من میدونم که در خیلی موارد آدم میتونه با ارز دیجیتال خرید و فروش کنه و حتی خیلی برندهای فشن، برندهای بزرگ الان این امکان رو در وبسایت هاشون گذاشتن که شما مثلا به جای اینکه دلار و یورو مثلا کرونا این چیزها پرداخت کنی، میتونی ارز دیجیتال پرداخت کنی، کیف بخری.
ببین همین الان هم درسته که بانکوماتی وجود داره که شما میری از توش کرون میگیری میاری بیرون، ولی عملا اگر در طول یک ماه این کارو نکنی، یه تعداد عدد کرون در داخل یک حساب شما، یک ولتی وجود داره که در حساب شماست و با اون خرید میکنی. و عملا توی سوئد یکی از کارهایی که پیشتاز بوده در سطح دنیا حذف معاملات نقدی، یعنی اینکه دیگه پول نقد رو میخواد از بین ببره. بس بنابراین میتونیم بگیم که کرون هم به یک نوع ارز دیجیتالی تبدیل میشه روی این موضوع و دیگه کسی پول نقد جابجا نمیکنه، یه تعداد عدد کرون به کسی واگذار میکنه از طریق ولت خودش به ولت دیگری.
آره، همینه که حمید گفت که منم خیلی متوجه نمیشم.
من خودم هم خیلی سخت متوجه شدم ولی گفت.
ولی به هر حال این فیلم قراره 5% از در حقیقت درآمد این مزایده رو به صورت ارز دیجیتال NFT در اختیار کمپانی ها یا شرکت هایی که واکسن تولید میکنن، یعنی بخره واکسن رو و خودش بفرسته به ایران. حالا من نمیدونم این 5% معادل ارزهای معمول اگه بخوایم مثلا به دلار حساب کنیم دقیقاً چقدر میشه، شاید وقتی که این حراج تموم شه بعدن اعلام بکنن خودشون. فیلم فرست بورن یا اولین تولد ساخته علی عطرانی محصول مشترک ایران و هالیووده، در حقیقت اولین فیلم مشترک ایران و هالیوود هستش و داستانش هم یه نگاه کمدی داره به روابط سیاسی بین ایران و امریکا که در یک بستر یک خانواده داره اتفاق میفته. در حقیقت قصه درباره یه دختر امریکایی به اسم کیت که پدرش از سناتورهای جمهوری خواه مجلس امریکاست و پدر این خانوم از مخالفین اصلی ایرانه. یه پسر ایرانی هم به اسم بن در این فیلم وجود داره که پدرش توی ایران از مخالفین سرسخت امریکاست و هیچ گونه توافقی رو موافق نیست که با امریکا باید بین ایران و امریکا وجود داشته باشه. حالا کیت و بن یه چند سالیه که تو امریکا با هم ازدواج کردن، ظاهرا هم زندگی آرومی دارن تا اینکه شرایطی پیش میاد که هر دوی این پدرها توی خونه اینها با هم دیگه ملاقات میکنن، یعنی اون پدر امریکایی که مخالف ایرانه و اون پدر ایرانی که مخالف امریکاست و خلاصه یک داستانهای کمدی اتفاق میافته.
فکر کنم آنونساشو دیدم، خیلی بامزه.
آره بکشه. آره من فکر میکنم با هم دیدیم، البته چند ماه پیش بوده. آره فیلم جالبیه، اون موقع که ما دیدیم هنوز فیلم تکمیل نشده بود، الان تکمیل شده و من خیلی دوست دارم که فیلم رو به صورت کامل ببینم. به هر حال این حراج که انجام بشه بعد که نتیجه رو اعلام بکنن، ما هم متوجه میشیم که این 5% چقدر خواهد بود و چه مقدار واکسن کرونا قراره برای ایران تامین بشه. به هر حال این اولین باریه که چند تا اولین داره این فیلم. اولین محصول مشترک ایران و امریکاست، اولین باریه که حقوق معنوی یک فیلم به حراج گذاشته میشه، اولین باریه که این حقوق معنوی به حراج گذاشته شده با ارز دیجیتالی در حقیقت داره به حراج گذاشته میشه و اولین باری هم هستش که
یه محصول فرهنگی تبدیل به یک دارو میشه،
داره یه همچین این اتفاق میفته. به هر حال این خبر جالبی بود برای خودم وقتی خوندم، فکر کردم که شاید بد نباشه.
خیلی جالب بود از بابت همه این اولین ها که بگذاریم. علی عطشانی یکی از کارگردانانیه که سالی 7-8 فیلم میسازه، تونتون میسازه و خوبم میسازه. نمیدونم از کارا شما توی انجمن رسانه پیام نشون دادیم یا نه، دارم فکر میکنم شاید یک دونه کارش رو رفتیم برای مذاکره یا اما موفق شدیم یا نه، خیلی خاطرم نیست. حالا فکر میکنم راجبش من نگاه میکنم ببینم که جزء کارهایی که نمایش دادیم از کارهای آقای عطشانی هم داخلش بوده یا خیر. خب بریم به سراغ خبر بعدی.
خبر بعدی خبر خیلی ناراحت کننده ایه، حقیقتا بر من خیلی غم انگیز بود و فکر میکنم که معنای خوبی نداره و نشونه ترسناکیه. اون هم اینه که هنرستان سوره از امسال ممنوعیت تحصیل اعلام کرده برای دختران در رشته تئاتر هنرستان سوره. هنرستان سوره یک هنرستان که خب یادته دیگه، همینجور هنرستان معادل دبیرستانه توی ایران، مثلا 3-4 سال آخره تا قبل از دیپلم رو هنرستان بهش میگفتن. زمانی که من درس میخوندم، حالا 100 سال پیش،
من بابا اینقدی نگذشته
اون سالها که من دبیرستان بودم، یک هنرستان موسیقی ما داشتیم، یک هنرستان صدا و سیما داشتیم و یک هنرستان سوره داشتیم. اون زمان که من دبیرستانی بودم هنرستان سوره نداشتیم، فقط هنرستان صدا و سیما داشتیم و هنرستان موسیقی. که دخترهایی که حالا چه دختر چه پسر، دانش آموزایی که مثلا دوره راهنمایی رو در حقیقت اون موقع تموم می‌کردن و علاقه من بودن به رشته‌های هنری، فقط همین دوتا آلترناتیو بود، یا برن هنرستان موسیقی و درس موسیقی بخونن یا اینکه برن هنرستان صدا و سیما. حالا هنرستان صدا و سیما یک سال بیشتر برای دخترها در حقیقت هنرجوی دختر نگرفت و بعد اصلا دیگه جمع شد بخش دخترونش و فقط شد هنرستان صدا و سیما برای پسرها. حالا پسرها هم موسیقی رو داشتن، هم صدا و سیما رو، و دخترها فقط موسیقی رو داشتن. این بودش که من وقتی درس خودم، یعنی دیپلم دبیرستان رو، من مجبور شدم که خب با توجه به اینکه دوست داشتم و دلم می‌خواست که هنر بخونم، ولی خب چون نبود امکانش، تو رشته تجربی درس خوندم، دیپلم دبیرستان رو گرفتم و بعد رفتم دانشگاه که حالا رشته هنر رو بخونم. توی دانشگاه ما یه دانشگاه هنر داشتیم، یه دانشگاه آزاد که اسمش دانشگاه هنر و معماری بود. اون دانشگاه هنر با مال دانشگاه تهران بود، دانشگاه هنر معماری آزاد رو داشتیم و دانشگاه سوره رو داشتیم. و همزمان با زمانی که من دانشگاه میخواستم شروع کنم، دبیرستان یا هنرستان سوره هم راه افتاد، هنرستان تئاتر و سینما که برای دخترها هم بود. و این بودش که یعنی بعد از دوره راهنمایی دخترها میتونستن یا برن هنرستان موسیقی اگه به هنر علاقه دارن، یا برن هنرستان سوره و رشته تئاتر رو اونجا بخونن. و خب زیر نظر حوزه هنری بود، همونطوری که دانشگاه سوره هم زیر نظر حوزه هنری بود. من خودم تو دانشگاه هنر درس خوندم، تو دانشگاه سوره درس نخوندم، ولی خب به واسطه اینکه خب منم تئاتر میخوندم و اونا هم رشته هنرهای نمایشی و تئاتر رو اینها داشتن، ما خیلی کارهای مشترک با اونا میکردیم و تقریبا چون دانشگاه هامون هم نزدیک به هم بود و حتی هنرستان سوره هم نزدیک به ما بود، همه تو چهار فلسطین ولی عصر اونجا بود، در نتیجه ما خیلی همدیگر رو میشناختیم تو پلاتوهای نمایش، تو تئاتر شهر این اونور، و چه گروه‌های درخشانی از همون هنرستان سوره شکل می‌گرفت. بعد اون دخترها بزرگ می‌شدن، رویاهاشون رو شکل می‌دادن، می‌مدن دانشگاه، همون گروه‌ها تبدیل به دانشجوهای تئاتر می‌شدن و چه تئاترهای درخشانی اجرا می‌شد. حالا محصول مشترک سه تا دانشگاه تئاتر یا خودشون، به هر حال بسیاری از بازیگرهای تئاتر فعلی یا حتی بازیگرهای سینما و تلویزیون فعلی، کارگردانها، بسیاری از طراحان صحنه، گریمورها محصول هنرستان و دانشگاه سوره هستند. کسانی که الان ما میشناسیم و خیلی معروف هستند، فارغ التحصیل هنرستان سوره و بعد هم دانشگاه سوره هستند. و حالا اتفاقی که افتاده اینه که تقریبا اواسط هفته گذشته از طرف کادر مدرسه و معلمای هنرستان سوره دختران واقع در خیابان طالقانی بین ولیعصر و حافظ، کوچه خوشبختی که چقدر این اسم برازنده نیست، اعلام شد که ثبت نام دختران در رشته نمایش امسال صورت نخواهد گرفت. این هنرستان همونطور که گفتم زیر نظر حوزه هنریه، هر سال تو رشته‌های گرافیک، نمایش و سینما هنر آموز داشت. یه هنرستان پسرمونه بود که خب فرسنگ‌ها از اینا دور بود، دختر پسرها خب پنبه و آتیشن طبق معمول باید از هم جدا باشد. یه هنرستان دخترونه هم بود. اون هنرستان پسرونه همچنان داره هر سه تا رشته بچه‌ها رو ثبت نام می‌کنه دانش آموزا رو، ولی بخش دخترونه فقط گرافیک دیگه ثبت نام می‌کنه، نمایش و سینما حذف شده.
و این دستور رو کی داده؟
خب همین، حالا همین رو می‌خوام بگم که این خبر اول فقط اعلام شد که بنا به تصمیم مدیر هنرستان گرفته شده این دستور رو داده و فقط در مورد سال تحصیلی 1400-1401، یعنی فقط همین سال تحصیلی که میخواد شروع شه. اما به فاصله چند ساعت و اینکه هنرآموزا و دانش آموزا و پدر مادرهاشون و حتی بعضی از هنرمندا پیگیری کردن که این خبر چیه و از کجا در میاد، یک خبر تازه‌ای منتشر شد و اونم این بودش که این تصمیم از وزارت آموزش و پرورش گرفته شده و اصلا هم موقت نیست و از این به بعد به صورت دائم ما دیگه هنر آموز و هنرجوی دختر نخواهیم داشت. این البته فعلا در مورد هنرستانه یا همون معادل دبیرستان تا سطح دیپلم، نه دانشگاه نیست. ولی من اولش هم گفتم ترسناکه به دلیل اینکه یعنی یک بوی طالبانی داره، این
یه بوی مرد سالاری پشتش
همون
داره،
همون دیگه میگم بوی طالبان داره. و با توجه به اینکه طالبان الان بیخ گوشمونه و از اون طرف ما سالها بیخ گوشمون داعش رو داشتیم و خودمون میدونیم که سایه این تفکر متحجر چقدر در قوانین ایران اسلامی متاسفانه وجود داره، من میگم تصمیم ترسناکیه به خاطر اینکه اینا همیشه از یه جا شروع میکنن و از اون قشر ضعیف تر شروع میکنن و بعد یواش یواش بزرگش میکنن. هنرستانی ها میشن یک تعداد بچه های بین مثلا 14-15 سال تا 18 نهایت 19 سال، فعلا زورشون به اینا رسیده. و خب یعنی چی؟ یعنی در آینده میاد که این تصمیم اجرایی بشه حتی در سطح دانشگاه. و همونطوری که الان هنرستانش رو گفتن دیگه دخترها رو ثبت نام نمی کنن، یعنی هیچ بعید نیستش که بیان بگن دیگه تو دانشگاه هم دخترها نمیتونن رشته نمایش ثبت نام
خب
کنن.
این که نمیشه آخه، وقتی دانش یعنی تئاتر یه مقوله‌ایه که جنسیت توش نمیشناسه که هم زن بایستی در واقع درش کار بکنه هم مرد.
که قرار باشه که تئاتر زنده و پویایی وجود داشته باشه، وقتی خب همینه، ترس از همینه. وقتی قراره به همین ببین نمیتونن یه دفعه بیان بگن که از این لحظه به بعد دیگه هیچ بازیگر زنی نداریم و زنها اجازه ندارن بازی کنن و اصلا دیگه شد مردونه همه چی. ولی وقتی یواش یواش امکان دانش آموزی و یادگیری و آموختن دخترها و زنها رو میگیرن، خب یه ذره بازتر نگاه کنیم، 5 سال آینده چه اتفاقی میفته، 10 سال آینده چه اتفاقی میفته اگر در اینها همچنان باشن و این قوانینشون بخواد اجرایی بشه. خب یواش یواش وقتی ما فارغ التحصیل رشته تئاتر نداریم، زن فارغ التحصیل تئاتر نداریم، وقتی دختر فارغ التحصیل سینما نداریم، خب چی میشه؟ چه بلایی سر سینما و تئاتر میاد؟ ببین هدف بلند مدته، هدف کشتن سینما و تئاتره، ولی خیلی مرموز و خیلی موزیانه در حقیقت دارن از پایه میخورن و میرن جلو. یعنی به یک باره اگر بیان تعطیل کنن سینما و تئاتر رو، خاکم بریزن روش، خب شلوغ پلوغ میشه، به هر حال اهالی هنر ساکت نمیشینن. ولی خب وقتی نباشه، امکانش دیگه نباشه، وقتی اون کارگردان میخواد کار تئاتر بسازه یا یک پروژه سینمایی رو جلو ببره وقتی بازیگر زن نداره، خب چی میشه؟ دیگه نمیسازه دیگه، کار نمیکنه.
بله
بله، متاسفانه این اتفاق افتاده و این اتفاق خیلی خیلی الان در فضای مجازی سر و صدا به پا کرده. یک هشتگ، البته که من متاسفم از این که میگم، من دیگه به این هشتگ ها خیلی امیدواری ندارم، به خاطر اینکه احساس میکنم که اونقدر بلا داره سرمون میاد که کارمون شده فقط بشینیم و هی هشتگ
بزنیم
درست آه. کنیم و هی بنویسیم. درسته که سال 88 موقع انتخابات وقتی ما به یکی دیگه رای دادیم، یکی دیگه در اومد، یه عده کشته شدن، یکی دیگه رئیس جمهور شد، همین هشتگ ها بود که صدای ما رو جهانی کرد. درسته که در اون بهار عربی بین کشورهای عربی همین هشتگ ها و طوفان های توییتری بود.
آره الان مثلا صدای ما جهانی شد، بعد چی میشه؟
ولی همین ماجرا اینه که اونقدر خواسته ها خواسته که نیست، اونقدر حقوق ما داره از بین میره، اونقدر مطالبه حقوقمون زیاده در داخل ایران که روزی 3 تا 4 تا هشتگ مجبوریم درست کنیم.
خوزستان هست، بی برقی هست، بی آبی هست، نمیدونم واکسن هست، نمیدونم دارو هست، هزار و یک مشکل وجود داره و همچنان همش با هشتگ داره میره جلو و عملا هشتگی کارایی نداره عملا.
آره ولی من فقط محض اینکه خبر رو تکمیل کنم اینو بگم که آره یک هشتگی را افتاده، هشتگ پایان حضور دختران در کوچه خوشبختی، همونطور که گفتم این هنرستان در کوچه به اسم کوچه خوشبختی واقع شده بود و حالا فعلا دارن با این هشتگ اعتراضات خودشون رو می‌نویسن. خیلی خیلی از هنرمندها، اهالی تئاتر و سینما خیلی دارن اعتراض میکنن، خیلی دارن سعی میکنن که پشت این بچه ها بیستن، ولی فعلا که هیچ و هیچ. دی ماه 1399 توی مجلس شورای اسلامی یه تعدادی از هنرمندها درخواستشون این بود که به مجلس بگن کشوری که تئاتر پویا نداره فرهنگ در اون رو به زواله و حالا الان شهریور 1400 یعنی میشه شاید حدود 9 ماه 8 ماه پیش که همچین خواسته ای بیان شد و حالا شهریور 1400 دخترانی که امیدشون رو در انتهای کوچه خوشبختی در این امید رو به روشون بستن و چه رویاهایی که ناکام موند و چه همونی که گفتم چه خیالهای خوشی که به باد رفت.
واقعا کاش که اتفاقی بیفته و مردم آگاهانه بیدارانه فکری به حال خودشون بکنن، دست بدن و دست هم دیگه حرکتی بکنن. اصلا نمیدونم چی باید بگم واقعا بعضی وقتا. خب دیگه خبر چه خبر؟
خبر ما چه خبر؟ اول بهم بگو که چه وقت داریم.
وقت داریم برای شما همیشه وقته.
خب
تصمیم گرفتیم برای شما همیشه وقت داشته باشیم تا اونجایی که خبرو نمونه دیگه برای هفته آینده.
خب پس اگه بخوایم اینجوری بگیم که بعد بگم که یه آقای نمیدونم میشه اسمشو بذارم، یک موجودی به نام محمد مهدی اسماعیلی اگه درست بگم قرار شده بود که وزیر ارشاد بشه. خیلی امیدوار بودیم که نشه ولی شد نهایتا. این هم باز از اون امیدهایی که ناامید شدیم ازش. یه سری این موضوع مال دو هفته پیشه، میگم من هفته پیشم نرسیدم اینو بگم. برنامه‌های خودش رو نوشته بود تو صحنه مجلس، خون تند و انتقادی بود، خیلی تند، و گفت که آره من اگه وزیر فرهنگ و ارشاد بشم فلان میکنم و چنان میکنم و خلاصش این بود که اوضاع سینمایی و تئاتری ایران رو بسیار مستهجن میدونست. و بعد از حالا من به جزئیاتش اگه وقت بشه میپردازم. بعد از این ماجرا خیلی باز واکنش و اعتراض جامعه هنری ایران و شبکه‌های اجتماعی برانگیخته شد و منتقدان زیادی بودن که در حقیقت افکار و برنامه‌های این آقای اسماعیلی رو خیلی نزدیک به طالبان میدونستن. از جمله این که حالا من مثلا یکی دو مورد اگر بخوام بگم، گفته بوده که فیلم های ضد ارزشی و غیر انقلابی و غیر اخلاقی مجوز وزارت ارشاد رو برای تولید نباید داشته باشن. بعد گفته که مثلا در سال 67 معذرت میخوام در سال 97 61 فیلم ارائه کننده تصویر مثبت از زن بی حیا بوده. بعد حالا شما وقتی بری نگاه کنی در سال 97 کلن 63 تا فیلم ساخته شده و ایشون 61ش رو فاقد شرایط مجوز وزارت ارشاد دونسته و گفته که یک تصویر مثبتی از زن بی حیا نشون دادن. و گفته که در حقیقت معدل فعالیت‌های خانه سینما در جبهه فرهنگی معارض انقلاب اسلامیه. خلاصه ایشون گفته که باید جلوی این فسخ و فجور در سینما و تئاتر و اینها گرفته بشه.
تو خیلی خوبه دیگه. ببین این الان داره در واقع جورایی میگم خیلی خوبه که یعنی خیلی بده، منظورم به این خوبی یعنی خیلی بده.
خیلی واضحه که خیلی بده.
آره حالا این وضوح رو من فقط از این در واقع گفته این
موجود
که آدم نمیتونه اسم براش انتخاب بکنه مقایسه میکنم با اتفاقاتی که همینجا تو شهر خودمون افتاده. اصلا به جای دیگه دنیا هم سفر نمیکنم، همینجا تو شهر خودمون هم همین فیلم ها رو بهش میگن مستهجن و بی خود و بی جهت و نمیدونم این حرفا و عامل رژیم. اون طرف هم در ایران بهش میگن فیلم های مستهجن عامل رژیم. پس پیدا کنید پرتغال فروش رو، شما پیدا کنید پرتغال فروش رو.
آره در توضیح واکنش های هنرمندها و منتقدین نسبت به این آقا، از جمله همایون اسعدیان کارگردان شناخته شده سینما بود که تو اینستاگرامش نوشته آقای اسماعیلی برنامه پیشنهادی شما را خوندم، یکم دیر آمدین، همفکرانتون در این سالها اونقدر ما را خنداندن که نه دیگر حوصله خندیدن به این شوخی های بیمزه شما را داریم نه اشکی برای ریختن به حال خودمان. راستی خبر دارید دوستانتان وارد کابل شدن؟ یادتان رفته اینجا ایران است. خب اشاره کرده که یعنی افکار چقدر طالبانیه. همایون غنی‌زاده کارگردان سینما و تئاتر هم یک یادداشتی رو نوشته در اینستاگرامش به این با این شهر که نوشته تو دیگه از کجا پیدا شد که و در ادامه می نویسه در 40 سال از فضای هنری ایران وزیر پیشنهادی چنین عقب مانده از قافله فرهنگ و هنر ندیده بودم. آقای غنی‌زاده ادامه داده که زمانی که ساز حمایت از طالب و طالبان در دیپلماسی ایران کوک می شود، در دیپلماسی فرهنگی هم باید منتظر افرادی اندازه تو بود. انجمن صنفی سراسری کارگردانان تئاتر هم بسیار بسیار بیانیه سفت و محکمی در این رابطه داد، ولی ماجرا اینه که ایشون شد وزیر فرهنگ و ارشاد. این خبر رو من موقعی تهیه کرده بودم که هنوز معلوم نبود که میشه وزیر فرهنگ و ارشاد یا نه، ولی الان متاسفم که بگم که این آقا با این افکار و با این بیانیه وزیر فرهنگ و ارشاد شد. و حالا اونی که تو میگی که تو خبر قبلی که میگی اگر بازیگر زن نداشته باشیم سرنوشت تئاتر و سینما چه خواهد شد، این خواهد شد.
آره دیگه میشه یه مش فیلمایی که به قول خودشون فیلمهای ارزشی و سفارشی ساز و اینها تولید بشه داخل ایران، که البته همچین اتفاقی نمیفته و من فکر نمیکنم که هنرمندان ما دستندرکاران واقعی اون کشور مثل همایون اسدیان که اینقدر واضح و روشن مقابل این تصمیم ایستاده یا همایون غنی‌زاده و امثال هم تن به این خفت بدن و بخوان.
بله من فکر کنم که این شروع موج جدیدی از سینمای مستقله و از سینمای مستقلی که ما داشتیم میاد که تقویت بشه، از اون طرف میاد که مشکلات بیشتری هم گریبان گیرشون بشه متاسفانه. ولی خب ماجرا همینه که اصلا اینا حالا اینی که من میخوام بگم شوخیه. ما یه شوخی داشتیم و زمان که کار تئاتر میکردیم این بود که مثلا هر گروه تئاتری یا حالا فیلمی هر چی که توش زن نبود ما میگفتیم که کست سیبیله همش و این رو به صورت اعتراض و انتقاد میگفتیم که مثلا این چه کستیه بستی همش که سیبیله، که یعنی دوتا نقش زن هم باید میذاشتی توش که جا برای بازی ما زنهای بازیگر هم باشه. از این به بعد میاد که همه کستا سیبیل باشه دیگه.
آره یا اینکه مثل گذشته های خیلی دور زن پوش وارده در واقع سیستم اسلامی.
آخه اون هم خیلی نه، اون هم مسئله داره و اون هم سال هاست که الان مورد در حقیقت انتقاد تندرو هست و نه اونم به این راحتی اتفاق نمیفته.
بله خیلی ممنونم از تو پونه جان، دست شما درد نکنه.
خواهش میکنم.
ما تصمیم داشتیم که یه کوچولو هم راجع به سریال گاندو صحبت بکنیم، میذاریمش برای هفته دیگه.
بذار من یه پیشنهادی به دوستان بدم. دوستان یک سریالی داره پخش میشه به اسم گاندو، البته این فصل دومشه. حالا کسانی که میبینن و دارن میبینن یا قبلا دیدن که هیچی، اونایی که ندیدن و چیزی ازش نمیدونن، اسم سریال گاندوه. حتی تو یوتیوب هم بزنید گاندوی دو تکه هایی از این سریال گاندوی دو رو ببینید و حتما شما هم به همون اندازه متعجب میشید که من و حمید شدیم. تا هفته دیگه راجع به سریال گاندو با هم صحبت کنیم.
خیلی ممنونم از تو پونه جان. میریم ترانه اهدای پونه رو با صدای علیرضا قربانی میشنویم و به ادامه برنامه ها میپردازیم. روزت بخیر باشه.
خیلی ممنون. خدا
منی، اشتباه منی، چگونه هنوز از تو میگویم. تو هم سفر نیم راه منی، چگونه هنوز از تو میگویم. پناه منی، تکیگاه منی، که زمزمت مانده در گوشم. گناه منی، بی گناه منی، که بار غمت مانده بر دوشم. بهانه من، بغض خانه من، گرفته دلم گریه میخواهم. خیال خوش عاشقانه من، همیشه تویی آخرین راهم. بهانه صدای تو هم، پا به پای تو هم، تو میبریم رو به خاموشی. غریب ترین عاشقان تو هم، که میکشدم این فراموشی. تمام منی، ناتمام منی، چه بغض بدی در گلو دارم. بیا و بگو فکر حال منی، ببین که هنوز آرزو دارم. بهانه من، بغض خانه من، گرفته دلم گریه میخواهم. خیال خوش عاشقانه من، همیشه تویی آخرین راهم. بهانه